أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا مولانا حبيب قلوبنا حبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في العالمين روحي وأرواح العالمين إفراغ معظمه الفداء. اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم اجعل غناي في نفسي واليقين في قلبي. بحث در توضیح دعای شریف امام حسین و عرف امام حسین علیه السلام است. در این قسمت از دعا امام علیه السلام تقاضاهای خاصی رو از خدا متعال می کنند. نوع این تقاضاها مربوط به شکل گیری و جهت پیدا کردن روح و قلب انسان است. به آن اموری که از جانب خدای متعال و اولیایش سپرده شده است که ما سعی کنیم قلب رو این گونه بسازیم. چون توجهات قلبی انسان جنبه های مختلفی داره، لذا حالات قلب هم مختلف. یکی از حالاتی که انسان میتواند و به گونه ای سفارش شده است اون رو پیدا بکنه، حالت یقین است. متعلق به یقین و توجه به بحث هایی که در یکی دو جلسه گذشته عرض شد، اون باور قلبی نسبت به امور غیبی. که در مرحله اول ذات اقدس الهی و سپس اون اموری که به خدای متعال به طور خاص نسبت دارد که آنها در این عالم از جانب خدای متعال تحقق پیدا کرده و می کند. از حقانیت رسولان الهی، حقانیت کتب آسمانی، واقعی بودن وسائط فیض الهی ملائکه علیه السلام و اینکه عالم و انسان دارای یک هدف و بازگشت خاصی هم مقدار این بینشه ها برای انسان محکمتر باشد، تأثیرش در زندگانی عملی بیشتر خواهد بود. التزام انسان در عمل قوی‌تر و پابرجاتر خواهد بود. و چون این حالت دارای مراتبیه، هر مرتبه ای که برای انسان حاصل می شود باید به لوازمش انسان پایبند باشه تا همون مرتبه در نفس انسان تثبیت بشه و زمینه برای اینکه به مراتب دیگر انسان راه پیدا کند رو فراهم کنه. مانند یک جایگاه بلندی که پله هایی داره که باید اگر کسی بخواد به اون جایگاه بلند برسه این پله ها رو محکم قرار بده و محکم واردش بشه تا بتواند به پله بعدی بره تا به اون صعود نائل بشه. از این جهت در روایات ما گاهی بین یقین و ایمان یک مقایسه ای کردن. بین یقین و ایمان و اسلام یک مقایسه ای کردن که انسان وقتی که به یک مرحله ای رسید که یک عنوان بر او منطبق بود قناعت نکنه. اسلام اصطلاحاً اقرار کردن به واقعیت داشتن این مبانی اعتقادی که این می‌سازه با این که انسان در دلش هیچ باوری هم نیامده باشه، هم که زبانن اقرار بکنه این عنوان اسلام بهش مترتب میشه به خاطر مصالحی. دین اسلام یه احکامی رو بر چنین کسی مترتب میکنه. منتها موجب سعادت حقیقی انسان نمیشه اقرار بدون باور قلبی. وقتی باور قلبی نسبت به اون چرا که انسان اقرار میکنه بیان، این رو اصطلاحا میگن ایمان. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا فقولوا اسلمنا بلما یدخل الایمان فی قلوبکم. این آیه شبیه این آیات این مطلب رو به ما بیان میکنه که اقرار زبانی به تنهایی برای سعادت انسان نسبت به مبدأ معان اینها کفایت نمیکنه، لازمه اما کفایت نه. خب
خب وقتی که یک باور ابتدایی برای انسان آمد نسبت به این امور، باید سعی بکنه که این باور قوی بشه. این باور خود به خود قوی نمیشه. از این جهت فرمودن یکی از ارکان ایمان عمله، به آنچه را که انسان به آن شیء ایمان داره، ایمان به حقانیت دین الهی داره، در این زمان تحقیق کرده چه دینی از جانب خدا آمده باید به آن منتظر بشه، التزام اجمالی هم داشته باشه انسان، به همون مقدار اثر خودش رو در قلب میذاره. از این جهت در بعض از روایات جزء ایمان یا شرط ایمان را عمل به ارکان بیان فرمودن. خب این بیانات برگرفته از آیات و روایاته که میخوام این روایت رو بخونم. این مطالبی که در این جلسه عرض میکنم علاوه بر مطالبی است که به صورت تحلیلی در جلسات گذشته عرض کردیم. امام صادق علیه السلام میفرماید که ان الایمان افضل من الاسلام، ایمان برتر است از اسلام. بعد میفرماید به ان الیقین افضل من الایمان، و به راستی یقین از ایمان بالاتره. با این بیانی که عرض کردیم، ایمان اون مرحله اول باور قلبی نسبت به حقانیت محتوای دین است، منتها این باید تقویت بشه. تقویت که بشه که انسان به این درک برسه از جهت ذهنی که این است و جز این نیست، این واقعا بر حال دین حقه. اگر شبهاتی چیزی پیش بیاد، این در برابر اون شبهات میسته، اون شبهات باورش رو خلاصه از دست نمیدهد، نمیگیره، که معنی یقین این بود دیگه. بین حالت بین نفی و اثبات، این است و جز این نیست، در برابر گمان، در برابر شک که نهالات گوناگون نفس انسانی است نسبت به امور. وقتی که من ذهنم نسبت به یک امری نسبت به بودنش به چرمه بر نبودنش 90% باشه، 80% باشه، اینا میگن گمان یا اطمینان به نوعی. اگر 50-50 باشه اینوش میگن شک، که شک مذمومه. شک جایگاهی برای کمال وجودی انسان از نظر دین نداره، از نظر انسانی هم نداره. وقتی انسان بذار به امور شک بکنه، خب کم کم این شکش به جهان خارج هم میکشه دیگه. بعضی تا اینجا میرسونه این حالی که نفسانشون دلوشون نمیگیرن که در جهان خارج از خودش با اینکه ارتباط عملی هم دارن از اونا بهره میبرن، اما از جهت علمی و شبهه میگن من شاید جهان خارج با آیت هم برسته میشه. اما در عمل وقتی گرست نشیشه میره سراغ قضای واقعی. به همینطور این شک در مرحله به حال باوره، تا وقتی که انسان نخواد به یقین برسه این شک هیچ ارزشی نداره. این که شما در بعضی از کلمات بزرگان چنیدید یا شاید دیده باشید که شک مقدم یقینه، این شک نیست، اون شکیست که انسان تحریک بشه که از اون حالت بیاد بیرون، این موجب میشه علم انسان زیادتر بشه. اون چرا که برای انسان کماله علم، باور قطعیه نسبت به امور، مخصوصا نسبت به عالم غیب. اگر برای کسی ذهنش به گونه ایست که حالا این طرف هم زیاد میزنه شبهه میاد، این شبهه رو باید از داره خودش برطرف بکنه، راهش هم هست. کمال نیست در شبهه بودن یا در شبهه انداختن. حالا کسی نسبت به یک حقیقتی باور داره به گونه که یک دلیلی هم همراهش هست، حالا انسان چه دایی داره رو به شک نداره؟ اصلا غلطه. تو مسائل دینی هم جنه ها شخص داره با لباس نجس نماز میکنه، ما احتمالی اصلا متوجه نشده، گفتن وقتی نداری به او بگی روز کار خواهش رو کنه، از نظر شرعی قبوله. حالا من بیام بهش بگم بیچاره رو توی زحمت بندازم، بره تو وسواس بیفته. وسواس از امور مذمومه که فرمودن در هر چی که هست از زوری جلوش گرفت قطعش کرد. مرضه و قطع شدنش هم با امور یقینی، هر چیزی امر یقینی داره. اگر در نجاست طهارته باید اعتماد نکنه. متعارف باشه مثل امور مردم، حتی چیزی که به نظر خود وسواسی، حالا این نجسه میگن نبودون نجسه، با همین لباس نماز بخون شاله قبول داره، تا این وسواس به کلی از بین بره. کسی در هم رسوله این شک میکنه، به پیش اهلش من درست میکنم یا نه محکم نشه. ما خیلی کمالات داریم تو این ولو بمونم. بعضی ها برای ادا کردنش هی اداهایی در میارن، اصل رو میارن، چونه رو میترف میکنن، اینا ها همش مرض میدیم. نفر میگفت نمیگفت ولد، ولد نفر نیست، گفت مرد. واقعا مرد بود. هر کسی نفسش به یک جهتی برحال ممکن است به وسواس بیفته. اگه انسان وسواس داشته در امور مهم اون خوبه، تو مال مردم انسان وسواس داشته. که احتیاط بکنه، تصرف نابجا نکنه. بنابراین وسواس در اعتقادات هم جمینه. وقتی میاد نزد حضرت علیه السلام میگن ما یک چنین حالتی نیم، حضرت میگن که شیطان اومده تو رو به این وسواس انداخته. خب راهش این است که اعتنا نکنی، این ذکر رو بگو. قرار است که دستورات دین همه شایی است که انسان در امور روزمره و مسائل دینی به یقین برسه، اولین مرحله یقین که برای همگان میسر است علم یقینی است. اینش میگن علم یقین. که امام حسین علیه السلام تو این دعای شریف از خدا میخواد خدا یقین رو در قلب من قرار بده. یعنی انسان بخواد به یک باورهای حتمی برسه، خدا هم بهش میده. این خواسته از ماها باید باشه. اون وقت در مقدمات جمع حرکت بکنی، خود متعال اینو به انسان میده. اما اگر نخواد، هر چیزی گفتم یه اعتراضی کرد، خب به امور بدیهی رسید، تو امور بدیهی هم هی تشکیل کرد، خب این هیچ وقت به هیچ جنوی نیست. با یقینی ترین امور برخورد بکنه، این مشکوک ترین امور برش آهد بود. در زمان ائمه علیه السلام ادعای اینطوری بودن، به اشکال میکردن تو مسائل اعتقادی با حضرات ائمه علیه السلام مواجه میشدن، حضرات اونها را جواب میدادن، جواب منطقی اما زیبا نبود. ابن عبدالوزا یکی از ملحدین منکرین خدا، برخوردهای مختلفی با امام حسین علیه السلام داشته. در آخرین برخوردش دیگه خیلی در برابر جواب حضرت مضاف میشه، دیگه نمیتونه جواب بده. از اون طرف هم نفسش با تشکیک بار اومده، تب میکنه و میره و دیگه به درد واسه میشه. حضرت به ایشون میفرمد که آمده کنار خانه خدا، فرمود گیرم خبری نباشه بعد از این عالم. دو حساب احتمالات حضرت وارد میشن. خب اینها که دارن دور خانه خدا طواف میکنند و اعمالی انجام میدن، چون که اینجا نشستی شاید نکرد اینا یک کاری انجام میده. و اگر خبری باشه که هست، اینجا تو زدن کردی اینا سود کردن، جلوی منطق چه میشه جواب داد؟ ضرب احتمال ضعیف با محتمل قوی میچرده که انسان دنبال محتمل بره دیگه. یه تاجری که در هم میخواد تجارت بکنه، یک سود کلانی نصیبش میشه، اما احتمال میگه که توی این نصیب یه تصادفی هم بکنه، این تصادف جای دیگه هم هست، یا کشیش غرق بشه در موارد دیگه هم هست و امثال اینها. آیا این تجارت سوده و رها میکنه با احتمال ضرر که جرگی هم هست تو امور دنیایی؟ ما این طوری هستیم؟ نه. یا وارد در کار تجارت اما احتمال هم داره که برشکست بشه، سود نکنه. خب این احتمال همیشه هست، دست به دست میزنیم ها ما اوغلا. تازه این مربوط به امور دنیایی محدود، منافع محدود، عالم آخرت نامحدود، زندگانی نامحدود، ذلیل احتمال یک درصد در بی‌نهایت بی‌نهایت میشه دیگه. خب جوابی نداره. منطق بالاترین منطق بود. گفت من رو برید، من رو برید خونه. داره درانم گل میگیر. حالا پذیرو؟
نه.
اما بعضی ها من دنبال حقیقت بودم، یه پرده این دارشون آمده بود، می آمدن صحبت می کردن، هزارات ماهنه هایی کردن می پذیرفتن. ابو شاکر دیسانی یکی از اینها تو روایات بعد از برخورد با امام صادق علیه السلام در حال مبحث شد. عمران صابی از متکلمین ظاهرش اسم مسلمان هم نید، در اون مجلس با شکوه در محضر امام رضا علیه السلام بعد از حال ادیان دیگری که با حضرت صحبت کردن همه رو حضرت جواب داد با کتاب های دین خودشون، تورات، اهل تورات و با تورات، اهل انجیل و با انجیل، زرتشتیا و همینطور، دوباره رسید به عمران صابی که در فیلم امام رضا علیه السلام یه گوشه ایشو نشون داد. خیلی بحث عمیقی داره، شاید عمیق‌ترین مباحث توحیدی در این مناظره آمده که هیچ یک از حضرت امام علیه السلام با کسانی که خلاصه بحث کردن مانند این متکلمه حرفای سنگین نداشت و جوابهای سنگین تر امام رضا علیه السلام به این عمران صابی داده. به گونه که وسط کلام روح که میشه امام رضا علیه السلام که خب کلام قطع کنه به این نماز، دست به دامن عذاب میشه، آقا قلبم داره میتپه، سرشار از معارف، خیلی شگفت زده شده. آقا ادامه بده. نه الان موقع نماز، نماز میکنی؟ نه. بعد آمدن رو ادامه دادن، بعدش مسلمان شد. از ملازمین حضرت شد، از وکلای حضرت شد. حضرت رو وکیل خودش قرار داد برای جمع خلاصه زکوا. خلاصه انسان باید بخواد تحولی در وجودش پیدا بشه، به کمالات روحی و قلبی برسه تا خدای متعال دستشو بگیره. در یه روایت هست که در زمان حضرت عیسی علیه السلام شخص داره عبادت میکنه، تقرب به درگاه الهی، حضرت عیسی علیه السلام به خدای متعال عرض میدارم که این بنده چرا جواب داده نمیشه. خدای متعال وحی میکنه به حضرت عیسی علیه السلام اگر گردن این شخص هم پشت بشه من بهش اعتنا نمیکنم، چون در دلش نسبت به تو که پیامبر ما هستی شک داره. این خبر رو حضرت عیسی علیه السلام به این شخص داد، گفت بله درست، اما چیکار کنم؟ نخواهی منصفه، هم به این حالتش اقرار میکنه، هم دنبال راهکاره و هم اینکه راهکار رو از اهلش میخواه. اینا رو باید به قلبش رو بزنیم. وقتی که در امور اعتقادی و دینی انسان میخواد خلاصه معارفی بگیره، نمیره سراغ طبیب، نمیره سراغ جامعه شناس، نمیره سراغ روان شناس، نمیره سراغ کسی که فلسفه علم میدونه، یه گذری هم به مسائل دینی کرده، هر چیزی راهکاری داره. همونطور که کسی که مریضه میره پیش طبیب، پیش فیلسوف نمیره. این سه تا مسئله را شخص به کار بست، از حضرت عیسی علیه السلام خواست، از خدا بخواد که این حالتنا رو برطرف بشه، دعا کرد و خلاصه برطرف شده از ملازمی حضرت عیسی علیه السلام. شما بنابراین برای این که انسان به این حالتهای روحی برسه، هر کدامی مرحله ای داره، یه شرایطی داره، باید انسان دنبال شرایطش بده و اونها رو بپذیره، نه که تا آخر هم توی اون مسئله بمانه. در زمان انبیاء علیهم السلام، ائمه علیهم السلام، افراد مختلف بودن، اینها برای ما اعتبار عبرت گرفتنه، چه در مباحث اعتقادی چه در مباحث فقهی. چه در مباحث سیاسی هم راه رو گم کردن، این راه در دستگاه الهی همه چیز رو برای ما قرار بده. لذا در ادامه اون حدیث امام صادق میگوید: و ما من شیء اعز من الیقین، هیچ چیزی گران سنگتر از یقین نیست. که انسان در فعالیت های دنیاییش به یقین برسه. پس تا اینجا نتیجه این شد که انسان در وادی دین که میخواهد به یقین برسه، از راهکارهای خودش باید وارد بشه و در کنار آن دنبال پاکی و به کار بستن اون چرا که بهش یقین پیدا کرده هم باشن. تا به نتایج صفت یقین برسه. در این فرمایش امام کاظم علیه السلام می فرماید: تعاهدوا عباد الله نعمه به اصلاحکم انفسکم تزدادوا یقینا. راهکار به ما نشون میده که بخواهد یقین ما نسبت به ارتباطمون با عالم غیب بیشتر بشه، محکمتر بشه، متعهد بشه به بندگان خدا نسبت به نعمتهای پروردگار تا نعمتهایی که به ما خدا داده، اینها را درست به کار ببریم. چجوری؟ به اینکه در جهت اصلاح خودمون قرار بگیریم. همه نعمت ها برای اصلاح ما. تا اینکه یقینتون زیادتر بشه. یقینتون که زیادتر شد، نتایجش اینه: و تربحوا نفیسا ثمینا، به سود نفیس گرانقدر برسید. انسان در اینجا هر مقدار نسبت به معارف دینش باورش بیشتر بشه، در مشکلات مختلف این باور یک نحو ثباتی باید پیدا بکنه، مخصوصا موقع جان دادن، که اینجا محل تنازع شیطان با انسان، که شیطان میخواد اون باورهای انسان رو بگیره با قطع تعلق انسان نسبت به اموری که باهاش مرتبطه. آنسان داره از اینجا جدا میشه، پا به عالم دیگه میذاره، گاهی شیطان متمثل میشه، بابا این اموالی که به دست آوردی دارن دستت میره، این زن و بچه که اما گرما سرما برای زحمت کشیدی دارن ازت جدا میشن، بیا اینو بگو که یک وعده های دروغ میده. از اون طرف هم انسان داره با واقعیات مواجه میشه، داره با عالم بقا میره، باید این باورش نسبت به عالم بقا بمانه، باورش نسبت به ارتباط وجودیش با خدای متعال با اولیای دین بمانه. به طور روایت هست که شیطان میخواد این مسائل رو موقع جان کندن از انسان بگیرن، لذا فرمودن به شخصی که در حال احتضاره این اولیات دین را تلقین بکن. دعای عدیله مضمونش اینه که هنگام مرگ انسان برای محتضر بخونه، و وقتی هم که در حال در قبر گذارده می شود این اولیات دین به او گفته بشه، فلانی اسمع افهم، اینا باید چیه؟ و شب اول قبر هم همین اولیات که ما به بچه یاد میدیم، میگه خدا چند تا اصول دین چند تا میگه میشه توتی میدیم، اما این چرا در این موقعیت این مسائل از ما سوال میشه؟ برای اینکه اینها در جان ما رسوخ کرده یا نه؟ لذا در مقام سوال ادهی کند جواب میدن نامده بله. در بعض از روایات هست که بعضی نام پیامبرشون فراموششون میشه. خب در اینجا بودن اسم رو میوردن، اما ارتباط روحی و عملی نبوده. بنابراین برای این که انسان این بینشهاش بماند، طبق بعضی از روایات صبر کردن در برابر ناملایمات فکری لازمه. خب چه کسانی در چه مراحلی چه برحال حرفایی می زدن اما یه مقداری تحت فشار قرار گرفتن، در زندان افتادن و امثال ذلك، یا مشکلات زندگانی کم کم شل شد. این درکه های ابتدایی رو نباید بهش دل خوش بود، بعد بهش توجه داشت، اما نباید انسان به اونها بسنده بکنه. لذا ارتباط مستمر با اهل دین و دیانت در زندگی لازمه. خط مشی انسان برای مشخص بشه. لذا امام صادق علیه السلام در یه فرمایشی می فرماید که از صبر و منن یقین، صبر جزئی از یقین. یعنی اگه انسان میخواد به یقین برسه باید صبر بکنه در برابر ناملایماتی که میخواد ایمان انسان رو ضعیف بکنه. یعنی باید سعی بکنیم که اون جنبه اول عقلانیت دینیمون قوی بشه. این جنبه
قوی شدن عقلانیت دینی با عمل همراه ها. نمیدیم آقا ما میریم سراغ مسائل عقلی، مسائل فلسفی، مسائل احال معرفتی، همون کافی رو نفعه اون سر جای خود از مسائل عملی هم باید باشه. همونطور که مسائل عملی تنها انسان شروع کنه کارهایی انجام بده بدون بینش، بدون تقویت کردن بینشش، این هم کفایت نمی کنه. چون چنین کسی با یه شبهه که برخورد بکنه یک مرتبه تو خالی موارد زیاد داره. لذا این همه به ما سفارش شده که به مجالس علمی و معارفی بریم. این همه سفارش به تحصیل علم، علم معارف دین، اونم از ظاهر خودش دنبالش بریم. در یه روایت هست میخواهد که تأسف است مؤمن و شیعیان ما هفتهی بگذرد و یک جلسه دینی نداشته باشه، که اونم جمعه ها، چون ما هم روزهای هفته مشغول کار هستن این افراد. جمعه رو یه رسان بدونم برای تحصیل معارف دین. ائمه ما علیهم السلام با این بیانات ما رو ترغیب میکنن. لذا تو مجلسی، تو مسجد، وقتی که افراد مختلفی جلده هایی دارن، پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وقتی که وارد مسجد میشن تو اون محفل میشنن که مذاکره علمی میشه. چون مذاکره معارف دین خیلی مهمه، یکی از اسباب تقویت ایمان و یقین. مثلا شخص به فرموده امام صادق علیه السلام یا یکی از ائمه دقیق تو ذهنم نیست، نظر میخوام که لحظات دیگر جان مرگت میرسه، آن هم زرنگی بوده، آقا من تو این لحظه چرا کنم که در کجا مرگم فرامنزه؟ از نفران برو تو مجلس دینی، مجلس علمی. بله، نظام نباید گاهی بگیم آن مباحث رو شما میدونیم تا یه حدی. نه، تذکر مسائل دانستنی هم لازمه، چون غفلت بر ما زیاد عارض میشه. ما چقدر در شبانه روز از این مبانی دینی غافلیم؟ یه حساب بکنیم. این مجالس محدود علاوه بر اینکه آگاهی های مجدد میاده، تذکر هم هست. خب بحث یقین بحث بسیار شریفی و دامنه دار است. انشاءالله سعی میکنیم در جلسات آینده ابعاد دیگر مسئله یقین را که امام حسین علیه السلام از خدا تقاضا میکنه که خدایا یقین را در قلب من قرار بده، بیان بشه که از برکات مذاکره این معارف نورانی دلهای ما بیش از پیش به انوار معارف این خاندان نورانی و پابرجا بشود.